تا کابل با اسکل رانی کردند. زکیه و زهرا در صحبت با رسانه ها گفتند که آنها سفر 179 کیلومتری خود را روز یکشنبه ساعت 10 قبل از ظهر آغاز کردند و روز دوشنبه حوالی ساعت 11 به کابل رسیدند. زهرا یکی از این بایسکل رانان خواستش را چنین مطرح کرد:
مردم میخواهند که خط برق 500 کیلوولت از مسیر اصلی آن یعنی دوشی بامیان میدان مردک بگذرد. این مسیر که مبتنی بر ماستر پلان توسعه برق کشور است، هم به نفع اقتصاد ملی است و هم انکشاف متوازن را تضمین و تمهید می نماید.
با گفته این بایسکل رانان، مردم از ناامنی مسیر بامیان کابل همواره شکایت داشتند، اما آنها با لباس ورزشی و بایسکل های خود از راه میدان وردک به کابل آمدند تا به گونه اعتراض هر دو حرکین را به ریاست جمهوری برسانند. پروژه برق 500 کیلوولتی ترکمنستان به افغانستان می تواند صدها خانه را در مسیر خود روشن سازد. حکومت افغانستان می گوید که تصمیم مسیر سالنگ برای عبور این پروژه در کابینه دولت گذشته گرفته شده است، اما اعتراض کنندگان میگویند که این تصمیم در کابینه جدید گرفته شده است. کابل هفته گذشته نیز شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به این مسئله بود که با اتخاذ تدابیر جدی امنیتی سپری شد. زهرا و زکیه در حال از بامیان به کابل بایسکل رانی نمودند که روز یکشنبه عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به رسانه ها گفت که کمیسیون موظف در این مورد کار خود را آغاز نموده و به زودی نتیجه آن با همه شریک ساخته خواهد شد.
همه نقاط افغانستان آلک مسئله برق مناطق مرکزی است و ولایت بامیان تعهد صادقانه است و در عمل ثابت میشه و منتظر نتیجه کار کمیسیون هستیم. به مجرد که کمیسیون نتایج کار خود اعلان کنه، در مطابقت با نظر کمیسیون تصمیم در رو راستا گرفته میشه.
کار کمیسیون موظف روی موضوع مسیر انتقال برق ترکمنستان به افغانستان تا چه مدت ختم خواهد شد و چه نتیجه خواهد داشت سوالی است که گذشت زمان با آن پاسخ میدهد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ترکیه میزبان سران کشورها و مؤسسات خیریه بین المللی است که در اولین اجلاس بشر دوستانه در استانبول گرد هم آمدند. در این جلسه که به حمایت ملل متحد دایر شده، روی موضوعات بشری و کمک به افراد نیازمند در سراسر جهان بحث میشه. آرش همایون جزئیات داره.
در نخستین اجلاس بشر دوستانه به حمایت سازمان ملل متحد در شهر استانبول در ترکیه، رؤسای جمهور و رهبران بیش از 60 کشور جهان اشتراک دارند. در این اجلاس بشر دوستانه که تا اکنون سابقه نداشته است و دو روز دوام می کند، روی موضوعات بشری و مساعدت به افراد نیازمند بحث می شود. هدف اجلاس این است تا شیوه های پاسخ جهان را به تغییر اقلیم و بحران های بشری ناشی از منازعات در جهان بهبود بخشد. در حالی که حدود 60 میلیون تن در سطح جهان از مناطق اصلیشان بیجا شدند و حدود 125 میلیون تن به مساعدت های بشری، حمایت و حراست نیاز دارند، همه اشتراک کنندگان روی این نکته توافق دارند که بیش از هر زمان دیگر به عملکرد سریع نیاز است. و نوشته آژانس خبری فرانس پرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که میزبان این اجلاس است، با استفاده از فرصت روی سهم ترکیه در میزبانی حدود 2.7 میلیون مهاجر سوریایی تاکید خواهد کرد. جان الیسن، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، با تاکید روی این که باید به ریشه بحران‌ها به شمول تغییر اقلیم جهان پرداخته شود، میگوید که خیلی بیشتر به نتایج منازعات تا جلوگیری از آغاز آن پرداخته می شود. جان الیسن در یک کنفرانس مطبوعاتی قبل از آغاز این اجلاس به خبرنگاران گفت: در بحران‌های امروز ما به اعتنایی به کنوانسیون ژنو، قواعد اجتناب از حمله بالای مردم ملکی و اهداف ملکی را می‌بینیم. ما این حرکت را در بحران‌های سوریه، یمن و جاهای دیگر جهان امین اکنون شاهدیم. انتقادات هم وجود دارد که پیامدهای عملی این اجلاس که نتیجه دو سال برنامه‌ریزی است، متناسب با آرزوهای بلند پروازانه آن نخواهد بود. سازمان دکتران بدون سرحد یا IMSF که این اجلاس را تحریم کرده است، می گوید خطر آن وجود دارد که این اجلاس یک تاج افتخار روی ناکامی عملکرد بشر دوستانه جهان باشد. جان الیسن معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با اظهار این که تدویر این اجلاس اعتراض بر ضد تخدیها از قوانین بشر دوستانه بین المللی است گفته است. ما همچنان مثال‌های تکاندهنده حملات بالای مکاتب و شفاخانه ها را می‌بینیم. این مثال‌ها برای شما کاملاً آشکارند. این رویدادها در سوریه، یمن و افغانستان اتفاق افتاده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که از جمله مهمانان عالی رتبه این اجلاس می باشد گفته است امیدوار است که این اجلاس به مشارکت بهتر بین جوانب و یک برخورد اصولی تازه با مسائل منجر شود. در نخستین اجلاس بشر دوستانه به شمول برخی رهبران کشورهای جهان، رؤسا و نمایندگان مؤسسات کوچک و متوسط خیریه غیر دولتی اشتراک دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم تاجیکستان دیروز در یک همه‌پرسی شرکت کردند و با 41 تعدیل پیشنهادی در قانون اساسی او کشور رأی مثبت دادند که بر اساس اونا رئیس جمهور امام‌علی رحمان بر تمام عمر میتونه رهبر تاجیکستان باشه. پسر 29 سالیش میتونه به مجرد 30 ساله شدن رهبر او کشور شوه و فامیل رحمان بر دائم از تعقیب عدلی مسئول باشه. ایره میگن اوج دموکراسی و بی اشتیایی. همکارم امید مرزبان در همین مورد مصاحبه کرده با مرزا سلیم پور، یک خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، و در این مورد ازش بیشتر پرسیده.
تاجیکستان یگانه کشور در آسیای مرکزی است که بر اساس سازشنامه صلح سال 1997 با حزب نهضت اسلامی از طریق قانون اساسی اجازه فعالیت داده بودند، چون همچون یک طرفی جنگی با حکومت صلح بست، و حزب نهضت اسلامی از سال 1998 تا سپتامبر 2015 در تاجیکستان فعالیت میکرد، در پارلمان وکیل داشت. اما در ماه سپتامبر سال 2015 بعد یک آشوب مسلحانه که سرکوب شد از سوی حکومت، مسئولیت این آشوب را به دوش حزب نهضت اسلامی بر کردند و دادگاه عالی علیه همون ماه سپتامبر فعالیت این حزب را منع کرد. یعنی یگانه موردی که در تاجیکستان یک حزب سیاسی مذهبی به طریق قانونی عمل میکرد همین حزب نهضت اسلامی بود، هرچند حزب های پنهانکار زیاد بودن. مثلا حزب تحریر فعال بود، مثلا پیروای جنبش سلفیه خیلی فعال بودن، چند سازمانی که با طالبان و القاعده رب داشت، به مثل انصار الله، به مثل حرکت اسلامی ازبکستان، افراد اونا هم در تاجیکستان فعال بودند. یعنی اینجا با یک تغییر به قانون اساسی یک بار چند گنجش که زدن، هم حزب نهضت اسلامی هم دیگر گروه های مذهبی که اونا هم حقی قانونی کردن فعالیتشون در تاجیکستان دیگر نخواهند داشت.
یک چیزی قابل مکس است اویی که 94.5 درصد مردم ظاهرن در این همه پرسی رأی مثبت دادن به خاطر آمردن این تعدیل در قانون اساسی. چقدر آزاد بودی همه پرسی و به مردم، واقعا به مخالفین حکومت یا به مخالفین امام علی رحمان، چقدر فرصت داده شد که در اینجا شرکت بکنن رأی بدن؟
خوب، این رقم هایی که مقامات رسمی اعلان کردن به نظر بسیاری از ناظرای امور مبالغه آمیز است. اون که انتخابات ها در تاجیکستان چگونه میگذرند برای کسی پوشیده نیست. تا حال در تاجیکستان یکون انتخابات یا رای پرسی دائر نشده است که از جانب ناظران مستقل یا ناظران بین المللی، بخصوص از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا، همچون انتخابات یا رای پرسی آزاد و عادلانه و دموکراتی اعتراف شده بود.
گرچه خودت هم گفتی که در گذشته هم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نشده بوده در تاجیکستان، فکر نمی‌کنی این گامی که امام علی رحمان برداشت با آوردن تعدیل در قانون اساسی اندک دیگه هم تاجیکستان را به طرف دیکتاتوری سوق می‌تواند و می‌برد، و دیکتاتوری که احتمالاً سبب جنبش و حرکت‌های جدی‌تر و تندتر احزاب مخالف، مخصوصاً احزاب اسلام‌گرا شود؟
با این تقریبا کسی از تحلیلگرها شک نداره که گذشتن به نظام حکومت میراثی و مثلا از حالا آماده ساختن زمینه برای تحویل قدرت به پسر پرزیدنت میتونه واکنش های خیلی تندتری را از طرف اونهایی که این روش را قبول ندارند به بار بیارد، از جمله از طرف گروه های مذهبی، از طرف گروه های افراطی که اونا در مجموع مثلا نظام دموکراسی و دولت دنیاوی را همچون نمونه قبول ندارند. و این فقط اما فقط گروه های مذهبی نیستن، بلکه اون مخالفین دنیاویگرای تاجیکستان نیز از چنین روش کار، از چنین تغییراتی که در نظام سیاسی تاجیکستان به وجود می آید زیاد راضی نیستن و در استانه این رفرندوم در ترکیه، در آلمان و لهستان یک سلسله اعتراض های را نیز برپا کردن بر ضد این همه‌پرسی.
مرزا سلیمپور خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که در مورد نتایج همه‌پرسی دیروز تاجیکستان صحبت می کرد که بر اساسش تعدیلات در قانون اساسی او کشور وارد می شه.
رادیو آزادی.
امریکا گفته محدودیت صادرات اسلحه بالای ویتنام رفع می کنه. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور ویتنام صحبت می کرد و گفت که کشورش محدودیت فروش تجهیزات نظامی را که از حدود 50 سال بالای ویتنام وضع شده به طور کامل رفع می کنه. آرش همایون جزئیات داره.
رئیس جمهور امریکا که روز یکشنبه برای بازدید 3 روزه واردی ویتنام شده است، در یک گام به خاطر عادی ساختن روابط با این کشور بعد از ملاقات با رئیس جمهور ویتنام گفت محدودیت صادرات اسلحه را بالای ویتنام رفع می کند. باراک اوباما در یک کنفرانس مشترک خبری با دی کوانگ همتای ویتنامیش در هانوی به خبرنگاران گفت ایالات متحده به طور کامل محدودیت فروش تجهیزات نظامی را که از حدود 50 سال بالای ویتنام وضع شده رفع می کند. مانند همه شرکای دفاعی ما، فروش اسلحه مستلزم تطبیق شرایط شدید به شمول مسائل مربوط به حقوق بشر است. اما این تغییر به مفهوم آن است که ویتنام به تجهیزات دسترسی حاصل می کند که برای دفاع خود با آن نیاز دارد و از آثار جنگ سرد رهایی می یابد.
Removes a lingering vestige of the Cold War.
باراک اوباما گفته است هر مورد فروش اسلحه برای هر کسی که باشد به شکل منفردانه مطالعه می شود و ایالات متحده بررسی می کند که چه لازم است و چه هم شایسته نیست. قرار است باراک اوباما با برخی مقامات ارشد ویتنام نیز ملاقات نموده روی روابط ایالات متحده با ویتنام سخنرانی کند. رئیس جمهور امریکا همچنان با تجار پیشتاز و فعالان جامعه مدنی ویتنام نیز ملاقات خواهد کرد. باراک اوباما بعد از ویتنام برای اشتراک در اجلاس سران 7 کشور صنعتی جهان به ژاپن سفر می کند. انتظار می رود که رئیس جمهور امریکا در جریان این مسافرتش روی قرارداد تجارتی 12 کشور ترانس پاسیفیک که ایالات متحده امریکا و ویتنام و ژاپن در آن شاملند فشار زیاد وارد کند. باراک اوباما همچنان به شهر هیروشیما در ژاپن خواهد رفت تا از منطقه دیدن کند که در آستانه ختم جنگ دوم جهانی در سال 1945 میلادی بم اتمی استفاده شد و در نتیجه آن حدود 80 هزار تن به طور آنی کشته شدند. باراک اوباما نخستین رئیس جمهور برحال امریکا است که به هیروشیما سفر می کند.
آنچی در جریان این ساعت خبری با منظرگون منگل شنیدید. رئیس جمهور امریکا خبر مرگ رهبر طالبان را تایید کرده است. این را هم شنیدید که کی می تواند جانشین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر بعدی طالبان شود. رهبران افغانستان، هند و ایران امروز توافق بندر چابهار را در تهران امضا کردند. ترکیه میزبان سران چند کشور در نخستین اجلاس بشردوستانه در استانبول است و نتیجه همه‌پرسی دیروز در تاجیکستان امتیازات بیشتر بر رهبر آن کشور می‌دهد.
مزیگرش